تبرک.
خب عزیزان، با نزدیک شدن به ساعت 23 از شما شنوندگان گرامی باید دعوت کنم همراه باشید با برنامه اعزامی از بهشت، کاری از گروه تاریخ و اندیشه به مدت 11 دقیقه.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ
یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 سالم هم بر نگشتم، همچنان هنوزی بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر هر هفته دنبال این برنامه رو گرفته باشین، حتما متوجه شدین که در این برنامه روال بر این هستش که ما با بانوانی گفتگو میکنیم که تجربه خاصی از دوران دفاع مقدس دارن، تجربه غیر از اونچه که ما در داخل شهرها و به عنوان شهروندان در جریان امور جنگ قرار می گرفتیم. کسانی که به صورت داوطلبانه یا به دلایل شغلی به مناطق جنگی رفتن و فعالیت خیلی مستمر و از نزدیک با جبهه و جنگ داشتن و تجربیاتی رو دارن، خاطراتی از اون دوران با خودشون به همراه آوردن و در گنجینه سینه‌شون محفوظ کردن. در برنامه اعزامی از بهشت بنابر این هستش که خاطرات جنگ رو یک بار دیگه، ولی این بار از زبان خانوم ها بررسی بکنیم و از نگاه اونها به دوران دفاع مقدس نگاه دوباره بندازیم. مهمان من در این برنامه سرکار خانم صبحانی هستن. ایشون در دوران جنگ حضور فعالی داشتن به عنوان امدادگر، شغل خودشون هم پرستاری بوده و خیلی خوشحالم که میزبان ایشون هستم در برنامه اعزامی از بهشت. از شما دعوت میکنم تا دقایقی دیگه شنونده گفتگوی من با سرکار خانم صبحانی باشین. لطفاً بشنوید.
نه خانم، بله پسرش رفته طرف فکه، عرض کردم فکه و دشت عباس و اینا محورهای عملیاتی به حالا منتهی به بیمارستان شهید کلانتری می شدن. بله. اونم طرف فکه اونجا ها رفته بود اینا. بعد ننه غلامم بود، رخش و خونه کار می کرد، بعد دختراش هم تو خونه بودن و بالاخره این روزگارش رو می گذروندن. غلام شاید خب یه چیز طبیعی بود، رزمنده ها 2 ماه 3 ماه نیان خونه. غلام هم همینطور 2 ماه شد 6 ماه شد 8 ماه شد غلام نیومد، 1 سال شد غلام نیومده. بعد مادرش خب پیگیر بود همش که مثلا چرا مثلا میگفتن آره دیدیم غلام اونجا بود، حالا شاید نمیدیدن اما به خاطر اینکه آره این آروم باشه میگفتن دیدن اونجا بود و اینا. خلاصه 1 سال 2 سال شد غلام نیومد دیگه، بنیاد شهید اومدم بهش گفت. حالا پدرشم از کویت اومده بود ایران، سرکشی خانوادهش و اینا، گفتن آره اونا بهشون گفتن غلام شهید شده بهش مراسم بگیریم. مادرش میگفت نه غلام میادش، من مطمئنم غلام میادش و اینا. به من میگفتش که خانم صبحانی، من وقتی تو شبا تو خونه نشستم، تو اتاق نشستم، در اتاق بازه چیز میکنه، یه هم میرم صدای پای اومد میدوام میرم که ببینم غلام اومده یا نه.
موسیقی
شده. احتمال اسارت هم نمیدادین؟
نه، اونجا اون موقع دیگه بحث اسارت زیاد نبود. اسارت اگه بود عقب‌تر بوده دیگه. سال 63 شده بود دیگه.
بله.
ارتش عراق هم خب عقب رونده بودن، عقب‌تر رفته بودن. اونجاها
احتمال اسارت
درگیری ها بوده، ولی احتمال اسارت اینا خیلی کمتر بوده. نانا غلام قبول نمیکنم. گفت نه غلام میاد، من مطمئنم غلام، هرگز قبول نمیکنم که غلام شهید شده بود و اینا. بعد دیگه میگفتش که یه شب میگفتش که صدای در اومد، میگفت من همچی سراسیمه. اون موقع خونه اینا مثلا بخاری و اینجور چیزا نبودش و اینا، چرا والور زمستون بود، چرا والور رو خب شبا سرد میشه، روزا گرم بوده خوزستان، ولی شبا سرد میشه، زمستون اسفند ماه بوده، همین بهمن ماه اینا بوده. والور چنون خورد مثلا به والور، والور تا کجا پرت شده بود، نفتش ریخته بود و مثلا شعلهش اومده بود بالا اینا. بعد حالا این شوهرش هم که اونجا کار میکرده همش تو دریا بوده با رطوبت و این مسائل که، اونم دیگه فلج شده بود، اونم اومده بود مزید بر علت این شده بود تو خونه. وقتی اون شب این چراغ افتاد چیز شده آتش گرفته، این دیگه اصلا اون که پدره که نمیتونست، بچه هم دختر هم کوچیک بودن. و وقتی این صحنه ننه غلامو برای من تعریف کرد و توجیه کرد و توضیح داد که اینجوریه، وقتی تو این فیلم شیار مثلا میدیدم که مادر میخواد بره، اون آزادهی که برگشت با دخترش میخواد بره سراغ پسرش، بهش گفتن که این دیده که پسر تو اونجا بوده و اینا اینجا میره، این سن واقعا خیلی به واقعیت نزدیک بوده. یا کارهای روزمره‌ای رو که این مادر انجام میداد تو این فیلم خیلی به واقعیت نزدیک بوده. خب خیلی خوب بوده، فیلم خیلی خوبی بوده.
توی دوران انقلاب عمده شعارهایی که میدادین و یادتون هست که شما این شعارها رو میدادین چی بوده و چه کسانی این شعارهای زیبا رو میساختن؟
اولا من فکر میکنم فرهنگ شعار مردم خیلی بالا رفت، یعنی هرچی میگذشت بیشتر میشد. من اولین راه پیمایی که رفتم 16 شهریور 57 بوده که از قیطریه شروع شد و تا خود میدون آزادی.
بله.
اولین راه پیمایی رفتم اون بود، من یوسف آباد خونه خالم بودم. بله. پارک سایی پشت زد شمالیش خیلی بلند و جیه خونه دختر خالم اینام خیلی بالای تپه بوده اینا،
نزدیک پارک سایی بود.
بله. دقیقا می رفتی روی به قول ما خودمون خرپشتی داشت، روی می رفتی قشنگ پارک سایی ماشین رو تو خیابون ولی از ماشین رو می اومده قشنگ می دید. من همیشه یه صدای چیز، البته من قبل از اونش میدون شهدا چیز توی خیابون مجاهدین دیده بودم درگیری ها رو، یا توی چهلوم حاج آقا مصطفی خمینی توی پامنار اونجا مسجد ختم گرفته بودن و اینا، اونجا ما پسر همسایه‌مون گفتم دیگه، ما بچه های محل یه گروه بزرگی بودیم، رفته بودیم اونجا مثلا دیده بودم و اینا شعار میدادن، میگفتن درود بر خمینی مرگ بر شاه، پلیس ها هم دنبال میکردن و اینا رو اینا دیده بودم. ولی اون روز 16 شهریور من این صدا جمعی می اومد، مثلا رسیده بودم به پارک سایم خیابون پهلوی رو اولین شعار که می داده اونجا می گفتن خیابون خمینی، خیابان خمینی، چیز می کردم شعار می دادم می رفتم. منم رفت دیدم اونجا جمعیت داره، فهمیدم بیه خب تظاهرات و چیه اینا، سریع اومدم رفتم تا رسیدم به این جمعیت با اونا رفتم تا میدون آزادی و شعار میدادن همون چهارراه ولی است که موقع چهارراه پهلوی بوده رسیدم اونجا میگفتن چهارراه خمینی بعد افتادن تو خیابون انقلاب و دیگه اونجا رو همه هی شعار میدادن و نزدیک دانشگاه تهران که رسیدیم اون پسرایی که مثل شریف واقفی اینا که شهید شدن مثلا اسم شهدا رو می آوردن این خیابونا رو می رفت شعار اون شهدا رو می دادیم اینا.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید.
30558
رادیو فرهنگ.
شب بر شما خوش دوستان عزیز. شنوندگان گرامی، خدمتتون عرض میکنم که سپاه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تهران بزرگ در نظر داره که گرامی داشته یاد و خاطره شهدای عملیات ولفجر 8 و روز حفاظت اطلاعات و یادمان شهید حاج قاسم سلیمانی رو با حضور شما مردم عزیز و ارجمند مسئولین و فرماندهان رد بالا برگزار کنه. شنبه 26 بهمن ماه ساعت 8:30 دقیقه صبح در میدان سپاه خیابان پادگان حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف حسینیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، سخنران این مراسم سردار یزدی فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خواهند بود. از شما شنوندگان گرامی دعوت میکنیم که اگر تمایل دارید در این گرامی داشت حتما شرکت بفرمایید. ما همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، در این لحظه باید دعوت کنم که همراه باشید با برنامه شنیدنی‌های تاریخ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه، به مدت 14 دقیقه تقدیم شما شنوندگان رادیو فرهنگ.
شنیدنی‌های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی‌های تاریخ. یکی از تاریخ سازترین ماهای تاریخ معاصر ایران، بهمن ماه سال 57 است، ماهی که در آن انقلاب اسلامی مردم ایران به پیروزی رسید. همراه این برنامه باشید با مروری تاریخی بر رخدادهای بهمن 57. روز ششم بهمن سال 57 مردم سراسر کشور منتظر ورود امام خمینی بودند، اما با انتشار خبر بسته شدن فرودگاه مهرآباد توسط دولت شاپور بختیار، خشم مردم فزونی گرفت. بار دیگر تقابل نیروهای مسلح و توده‌های مردم در شهرهای گوناگون آغاز شد و آنچه به جا ماند خون بر زمین ریخته تعدادی از شهروندان بود. اعتراضهای مردمی در هفتم بهمن صورت گرفت، با زمینه‌ای که در 28 صفر سالگرد رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام ایجاد کرده بود، راهپیمایی‌های بزرگ در بیشتر شهرها رخ داد. همه صداها علیه بختیار و حاکمیت نظام شاهنشاهی بود. تهران در 8 بهمن چهره خونینی داشت. میتوان گفت پس از 17 شهریور چنین قتل عامی در تهران صورت نگرفته بود. کانون حوادث خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران، میدان آزادی و اطراف فرودگاه مهرآباد بود. آنچه شور تازه‌ای به مخالفت‌ها داد، تحصن روحانیان در مسجد دانشگاه تهران بود. روحانیان سرشناس تهران در مسجد دانشگاه تهران متحصن شدند و اعلام کردند تا آمدن امام خمینی به وطن این بست سیاسی را ادامه خواهند داد. حمایت‌های مردمی از اقدام روحانیان خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران را پر از جمعیت کرد. حمایت‌ها از این تحصن نه فقط در پایتخت بلکه در دیگر شهرها هم ادامه داشت. سندها میگویند که تمرد نظامیان از یگانهای تحت امر خود چنان گسترش یافت که سران ارتش را به چاره‌جویی‌های تازه‌ای واداشت. آنان از یک طرف نگران گسترش تمردها و از سوی دیگر در انتظار درگیری نیروهای موافق و مخالف از زیر مجموعه پیکر ارتش بودند. آنها به وضوح شنیدند نظامیان در خیابانها چه شعاری میدادند: ما پرسنل نظامی هستیم، ما منتظر خمینی هستیم. گسترش اعتراضها برای جلوگیری از ورود امام کار را به جایی رساند که شاپور بختیار با شرکت در مصاحبه مطبوعاتی گفت: با صدای بلند اعلام میکنم که حضرت آیت الله هر وقت میل داشته باشند میتوانند به کشور بازگردند. این اظهارات روز 9 بهمن بیان شد، اما تأثیری در فروکش کردن مخالفت ها نداشت. حدود 300,000 تن در قم و حدود 1,000,000 نفر در مشهد در همین روز راهپیمایی کردند. روز 11 بهمن مردم هیجان زده بودند و هرچه به ساعات پایانی روز نزدیک می شدند، این هیجان افزایش می یافت. امام در 11 بهمن در نامه ای از دولت و ملت فرانسه تشکر کردند و مهمان نوازی آنها را ستودند. ایشان همان روز در محله نوفل شاتو حاضر شده با ساکنان آن دیدار و گفتگو کردند. این دیدار خداحافظی بود. با اینکه دولت بختیار مجبور به پذیرش ورود امام به وطن شده بود، اما عقب نشینی خود را با رژه نظامیان در سطح شهر جبران کرد. نظامیان با ادوات نظامی روز 11 بهمن به خیابان‌های تهران آمدند و قدرت نمایی کردند. کارکنان اعتصابی و به انقلاب پیوسته رادیو تلویزیون ملی ایران در تدارک پخش مراسم ورود رهبر انقلاب بودند، اما پخش مراسم در نخستین دقایق آن قطع شد. هواداران سلطنت با قدرت نظامیان حاضر در تلویزیون از پخش مستقیم مراسم جلوگیری کردند. امام در میان امواج انسانی از فرودگاه مهرآباد راهی بهشت زهرا شدند و سخنرانی تاریخی خود را درباره تأسیس دولت و حکومت جدید ایراد کردند. شادمانی مردم از ورود امام به ایران تا چند روز آینده در شهرهای مختلف ادامه یافت. از روز 13 بهمن و پس از استقرار امام در مدرسه‌ای در محلات جنوبی تهران، دیدار قشرهای گوناگون با ایشان شروع شد و همزمان تقابلات پیدا و پنهان بختیار و سران نظامی با روند انقلاب ادامه یافت. ژنرال هایزر روز 14 بهمن با تعیین جانشینی برای خود ایران را ترک کرد. امام روز 15 بهمن حکم مهندس مهدی بازرگان را برای تأسیس دولت موقت صادر کردند. امام در حکم خود با تذکر این نکته که مهندس بازرگان بدون در نظر گرفتن روابط حزبی میبایست به تشکیل کابینه خود اقدام کند، خواسته بودند مقدمات همه پرسی تغییر نظام حکومتی را فراهم کند. با اعلام نخست وزیری مهندس بازرگان، دولت آمریکا خیلی زود واکنش نشان داد و از دولت بختیار حمایت کرد. 3 ساعت پس از موضع‌گیری کاخ سفید، رسانه‌های آمریکا نوشتند سران وزارت امور خارجه آمریکا عمر دولت بختیار را در چند روز آینده تمام شده می‌دانند. روز 17 بهمن مردم به خواست امام در تظاهراتی که نخست وزیری بازرگان را تایید می‌کرد شرکت کردند. دولت بختیار برای بی‌پاسخ نماندن این کنش اقدام به مانور هوایی کرد و تعدادی هلیکوپتر و هواپیمای جنگی را در آسمان تهران پرواز داد. جامعه روحانیت مبارز تهران در دعوتی که از مردم سراسر کشور کرد، خواست روز 19 بهمن در یک راهپیمایی بزرگ شرکت کنند و از دولت مهندس مهدی بازرگان حمایت کنند. این 4 راهپیمایی بزرگ پس از تاسوعا، عاشورا و اربعین بود. راهپیمایی‌های 19 بهمن در شهرهای بزرگ میلیونی بود. آنچه در این روز برای تصمیم سازان نیروهای مسلح گران تمام شد، حضور نظامیان نیروی هوایی در برابر امام خمینی بود. آنان با لباس‌های شخصی خود را به مقر امام رساندند. در آنجا لباس‌های نظامی خود را پوشیدند و در برابر امام رژه رفتند. بعد از ظهر نیز گروهی از اعضای هوانیروز اصفهان که خود را به تهران رسانده بودند با امام دیدار کردند و در همین روز 1000 نفر از کادر پایگاه 6 نیروی هوایی بوشهر به نفع امام خمینی در بوشهر تظاهرات کردند. ارتش عملاً شکاف برداشته بود. جرقه واپسین حادثه‌ای که نفس‌های به شمار افتاده پیکر نظام شاهنشاهی را گرفت در شب 20 بهمن زده شد. پادگان دوشان تپه مکان این حادثه بود. آن شب گروهی از افراد نیروی هوایی مستقر در پادگان برای دیدن فیلم ورود امام خمینی به وطن در سالن ویژه‌ای گرد هم آمدند. بیشتر منابع از صلوات اعضای نیروی هوایی به هنگام پخش تصویر امام خبر دادند. این صدای روحانی گارد شاهنشاهی مستقر در پادگان را برافروخته می کند و به سالن نمایش هجوم می آورند. تیراندازی شروع می شود. مردم خیلی زود آگاه شده خبر را در سراسر تهران پخش می کند. درگیری های مسلحانه گارد و نیروی هوایی تا ساعتی از صبح روز 21 بهمن ادامه می یابد. از نخستین ساعت روز 21 بهمن تهران بستر رخدادهای دیگری است. آن روز صبح گارد بار دیگر یورش خود را به پادگان و این بار از بیرون درها آغاز می کند. درگیری ها به شرق تهران سرایت می کند و مردم هم دست و هم‌آوا با نیروی هوایی به مقابله برمی خیزند. همزمان در غرب تهران و در پایگاه هوایی پادگان مهرآباد صدای تیراندازی شنیده می شود. لحظاتی بعد 1500 تن از نظامیان این نیرو به طرفداری از انقلاب از پادگان خارج شده راهی خیابان‌ها می‌شوند. اسلحه خانه پادگان دوشانتپه که با هماهنگی نظامیان مستقردران در اختیار مردم قرار گرفته بود ورق رویارویی‌ها را برمی‌گرداند. مردم و نیروی هوایی چنان مقاومت نشان می‌دهند که به گارد شاهنشاهی دستور عقب نشینی می‌دهند. خیابان‌ها سنگربندی می‌شوند. سران ارتش چاره را در صدور اعلامیه جدید فرمانداری نظامی تهران و هومه می‌بینند. در این ابتدائیه ساعت منع رفت آمد از 16:30 دقیقه تا 5 صبح روز بعد تعیین می‌شود. همه چیز خبر از بوی کهنه کودتا می‌دهد. اطلاعیه ساعت 2 بعد از ظهر از اخبار سراسری رادیو پخش می‌شود. امام بیدرنگ پس از شنیدن خبر پیامی به ملت ایران می نویسند و اقدام سران ارتش را خدعه و خلاف شرع می خوانند. هجوم به کلانتری ها آغاز می شود. مردم مسلح شده و افرادی از نیروی هوایی تعدادی از کلانتری های تهران را تسلیم می کنند. فرمانداری نظامی تهران در اطلاعیه های بعدی خود بار دیگر ساعت منع رفت آمد را کاهش می دهند. اما اینها نیز مانند اطلاعیه شماره 40 تأثیری در حضور مردم در خیابان ها ندارد. تهران از شب 22 بهمن در اختیار مردم قرار گرفت. پیش از ظهر روز 22 بهمن ارتش چاره‌ای جز تشکیل جلسه ندید. شورای عالی ارتش تشکیل جلسه داده اعلام بی‌طرفی می‌کند. همزمان با این تصمیم بختیار ناپدید می‌شود. ساختمان نخست وزیری به دست مردم می‌افتد. خبر بی‌طرفی ارتش ساعت 2 بعد از ظهر از رادیو به آگاهی مردم می‌رسد. شادمانی مردم آغاز شده، خیابان‌ها مملو از خودروهایی می‌شود که حامل این شادی تاریخی هستند. امام دو پیام پیاپی به مردم می‌دهند. آمادگی خود را از دست ندهید، به سفارتخانه‌ها حمله نشود. از غارت، آتش‌سوزی و مجازات خودسر متهمان جلوگیری گردد. از بین بردن آثار علمی و فنی، صنعتی و هنری و اتلاف اموال عمومی ممنوع اعلام می‌شود. انقلاب پیروز شده بود. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی های تاریخ بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان گرامی، برنامه شنیدنی های تاریخ رو هم تقدیم شما دوستان شنونده رادیو فرهنگ کردیم. امیدوارم که استفاده لازم رو از این برنامه هم برده باشید. ما همچنان از رادیو فرهنگ در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. شمایی که بر روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و بر روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز شنونده رادیو